ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش شدید آمار کشته شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه هشدار داد. ترانه برای شروین حاجی پور برنده جایزه گرمی شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید توافق هسته‌ای تنها راه متوقف کردن برنامه اتمی ایران است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سازمان بهداشت جهانی میگوید احتمالاً تعداد افرادی که در ترکیه و سوریه در پی وقوع زمین لرزه 7.8 درجه جان باختند بسیار بیشتر از آماری است که هم‌اکنون 1900 نفر اعلام شده. در همین حال ترکیه به صورت رسمی از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که ترکیه عضوی از آن است درخواست کمک کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه زلزله امروز را بزرگترین فاجعه در کشورش در 80 سال اخیر خوانده است. بنابر اعلام مقامات سوریه تا کنون کشته شدن حدود 900 نفر نیز در آن کشور تایید شده. اما در همین زمینه همکارم مهران کریمی گزارشی داره که با هم میشنویم.
بامداد امروز دوشنبه چند زلزله پی در پی با قدرت اولیه 7.8 درجه جنوب و جنوب شرق ترکیه و بخش‌هایی از سوریه را لرزاند، به خصوص کشورهای هم مرز با ترکیه. به گزارش سازمان زلزله نگاری آمریکا اولین زمین لرزه در 23 کیلومتری شهر نورداغی در 24 کیلومتری عمق زمین رخ داد و چند دقیقه بعد زلزله دیگری به بزرگی 6.7 درجه دوباره این منطقه را به لرزه درآورد. 912 واتندشمز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعت پیش روز دوشنبه این زمین لرزه را بزرگترین فاجعه این کشور از سال 1939 توصیف کرد.
تعداد ساختمان‌های فرو ریخته به 2818 رسیده است. ما نمیدانیم که تعداد کشته‌ها و مجروحان چقدر افزایش خواهد یافت، زیرا عملیات آواربرداری در بسیاری از ساختمان‌ها در مناطق زلزله زده ادامه دارد.
سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه صبح دوشنبه اعلام کرد که دست کم 10 شهر از جمله عثمانیه، آدانا و دیاربکر بر اثر زلزله آسیب دیدند. در سوریه نیز در استان‌های حما، حلب و لازقیه ساختمان‌های متعددی فرو ریختند. گزارش‌ها حکایت از احساس این زمین‌لرزه‌ها در بخش‌های زیادی از منطقه غرب آسیا، شرق مدیترانه و شمال دریای سیاه را دارند. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه و سوریه تاکنون صدها نفر جان خود را از دست دادند و آمار کشته و زخمی‌ها در حال افزایش است. تصاویر منتشر شده از شبکه تلویزیونی CNN ترک نشان می‌دهد که قلعه تاریخی قاضی آینتاپ در جنوب شرقی کشور ترکیه به شدت آسیب دیده است. یکی از ساکنان شهر زلزله زده دیاربکر به رویترز می‌گوید
هنوز کلی آدم زیر آوار هستن. من دوستی دارم که در یکی از آپارتمان‌های طبقات بالای این ساختمون زندگی می‌کنه و فرزندانش نجات پیدا کرده. باید دید سر کسانی که در طبقه همکف زندگی می‌کنن چی اومده. خدا به همه ما شفای عاجل عنایت کنه.
در همین حال تصاویر منتشر شده از سوریه نیز حاکی از وضعیت بحرانی در بیمارستان‌های مناطق زلزله زده است. تصاویر منتشر شده از سوریه نیروهای کلاه سفید را نشان می‌دهند که در تلاش برای یافتن افرادی هستند که زیر آوار گیر افتادند. یک مقام وزارت بهداشت سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که برخی از ساکنان استان حلب زیر آوار هستند و راهروهای بیمارستان‌ها در این استان مملو از مجروحان است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، یانس لنارچیچ عضو کمیسیون اتحادیه اروپا که مسئول مدیریت بحران و کمک‌های بشردوستانه این اتحادیه است، در بیانیه اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات به مناطق زلزله‌زده ترکیه اعزام شدند. به گفته وی پس از زلزله مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا که ترکیه یکی از شرکت کنندگان در آن بوده فعال شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
همزمان با ترکیه بسیاری از شهرهای سوریه هم دچار زمین لرزه شد. بنابر اعلام مقامات سوریه تاکنون کشته شدن حدود 900 نفر هم در این کشور تایید شده. ساعتی پیش در همین زمینه با ایلیا جزایری همکارم صحبت کردم و از او خواستم که از آخرین تلفات و خسارت‌های زلزله در سوریه برای ما بگه.
آمار متفاوتی ارائه شده، آماری که الان گفتی، آماری که دولت تا اینجای کار ارائه داده، اما یک آمار رو هم دیدبان حقوق بشر سوریه ارائه داده. مجموع تلفات کشته شدگان چی در منطقه تحت کنترل دولت، چی در منطقه تحت کنترل مخالفان در سوریه، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تا اینجای کار به 812 نفر رسیده. اینها علاوه میشه بر صدها نفر که ناپدید هستن همچنان و هنوز سرنوشتشون مشخص نیست و هزاران زخمی در نتیجه این زمین لرزه. مقام های سوری از انهدام 2818 ساختمان صحبت میکنن در مجموعه مناطق و این به معنی هست که بعضی از خانواده ها به طور کامل یا کشته شدن یا زیر آوار هستن. همچنان
گفته شده مناطق تحت سیطره مخالفان سوری تعداد قربانیانشون رو به افزایشه. اساساً چقدر از مناطق تحت کنترل دولت و چقدر از مناطقی که تحت کنترل مخالفان سوری هستن درگیر این زلزله بودن؟
نسیم، این زلزله در شمال غرب سوریه اتفاق افتاد، یعنی اگه به طور دقیق بگیم در منطقه مرزی بین ترکیه و سوریه اتفاق افتاد و منطقه از سوریه که تأثیر پذیرفت از زلزله بخشش در کنترل دولت هست، بخشش هم در کنترل مخالفان. منطقه‌ای که در کنترل دولت سوریه هست منطقه لازقیه، حما و حلب هستن، شهر حلب و مرکزش هستن، اما هومه شمالی حلب و منطقه از استان ادلب که تحت کنترل مخالفان هستن به شدت از زلزله آسیب دیدن. شهرهای ماره، الباب، اعزاز، جندریز، سرمدا، معرت مصرین و در کوش مهمترین شهرهایی هستند که به شدت آسیب دیدن از زلزله، شهرهایی که در کنترل مخالفان هستند و برای همین امداد رسانی به اونها هم بسیار ضعیف هست، به خاطر اینکه تنها گروه کلاه سفید یا کلاه خودهای سفید هستند که در اون منطقه فعالیت امدادی انجام میدن و هنوز بهشون امداد رسانی از سوی دولت صورت نگرفته که بعید هست در این شهر صورت بگیره و منتظر کمک‌های خارجی هستن برای امداد.
یک مقام اسرائیلی گفته که درخواست کمک به قربانیان زمین لرزه در سوریه از سوی یک فرد دیپلماتیک در دمشق مطرح شده، اما گفته نشده که اون مقام دیپلماتیک چه کسی بوده. الان هم در خبرها اومده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قراره کمک‌هایی رو به سوریه و همچنین به ترکیه برسونه. از این موضوع چه اطلاعاتی داریم؟
بله، آقای نتانیاهو کنفرانس خبری داشت امروز و گفت از سوی سوریه درخواست کمک شده از اسرائیل. توضیح نداد که این سوریه کدوم طرف است، با اینکه خبرنگاران حاضر خواستن بفهمن که منظورش سوریه آیا مخالفان هستن یا دولت سوریه. فقط تاکید کرد که از طرف سوریه بوده. یک مقام هم همینطور که میگه گفته از یک دیپلمات. خب بعید نیست که طرفی که درخواست کمک کرده به دولت سوریه باشه، چرا که دولت سوریه طی یکی دو سال اخیر به کشورهای عربی نزدیک شده، که یعنی روابطش دوباره بازسازی شده، کشورهای عربی که رابطه با اسرائیل برقرار کردن از جمله امارات متحده عربی. خب الان روابط سوریه با این کشور داره به سمت بهبودی پیش میره. در بخش مخالفان هم مخالفان عمدتا اسلامگرا هستن، اونهایی که در شمال غرب سوریه هستن و منطقهشون آسیب دیده و این جهتگیری که دارن بعید به نظر میسه که درخواست کمک از سوی اونها باشه، مگر اینکه ترکیه که صاحب نفوذ هست بر این بخش از مخالفان در این زمینه تأثیر داشته.
گفتگوی شنیدید با ایلیا جزایری. شروین حاجی پور خواننده ترانه برایی که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی منتشر شد برنده جایزه بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی در مراسم جایزه گرمی سال 2023 شد.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها.
این آهنگ که بر اساس توییت های معترضان ایران در پی جان باختن مهسا امینی نوشته شده بود، در سراسر جهان بازتابی گسترده داشت. این اولین بار است که یک ترانه به زبان فارسی جایزه گرمی را از آن خود می کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید توافق هسته‌ای تنها راه متوقف کردن برنامه اتمی ایران است. جوزف بورل در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته است که منتقدان تلاش‌های او برای احیای برجام و خطرات مرتبط با یک ایران هسته‌ای را کاملاً ارزیابی نکردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مصاحبه همچنین به انتقادهایش از سیاست‌های جمهوری اسلامی در داخل و خارج اشاره کرد و می‌گوید در آخرین تماسش با وزیر امور خارجه ایران نه تنها خواستار توقف اعدام و سرکوب شده، بلکه هشدار داده است که ادامه این مسیر انجام هر گونه توافق سیاسی را غیر ممکن می کند. اظهارات این دیپلمات ارشد اروپایی در حالی بیان می شود که مذاکرات برای احیای برجام از شهریور ماه سال جاری به حال تعلیق در آمده است. پاکستان اعلام کرد که دسترسی به ویکی‌پدیا را در این کشور مسدود کرده. سخنگوی نهاد ناظر بر رسانه‌ها در پاکستان اعلام کرد این تصمیم پس از امتناع این دانشنامه آزاد اینترنتی از حذف محتوای به گفته او کفرآمیز گرفته شده. هنوز مشخص نیست که پاکستان دقیقاً خواستار حذف کدام بخش از محتوای موجود در ویکی‌پدیا شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
با پایان مهلت 48 ساعته پاکستان به ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد اینترنتی برای حذف محتوایی که از نظر این کشور توهین‌آمیز تلقی می‌شد، صبح امروز نهاد ناظر بر رسانه‌ها در پاکستان اعلام کرد ویکی‌پدیا را به دلیل آنچه که این نهاد آسیب رساندن به احساسات مذهبی مسلمانان از طریق حذف نکردن محتوای توهین‌آمیز خوانده، مسدود کرده است. بنیاد ویکی‌مدیا که دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا نیز زیر مجموعه آن است، روز شنبه با تایید اطلاع از تصمیم پاکستان گفته بود که امیدوار است دولت پاکستان به تعهد خود به دانش به عنوان یکی از حقوق بشر پایبند باشد و از تصمیم خود صرف نظر کند. بر اساس قانون بحث برانگیز کفرگویی در پاکستان، هر آن کس که در توهین به اسلام یا نمادهای آن مجرم شناخته شود، میتواند به مرگ محکوم شود. با این حال حتی متهم شدن به کفرگویی هم بارها منجر به حملاتی خشونتبار در پاکستان شده است. یک گروه مدافع حقوق دیجیتال که در شهر لاهور پاکستان مستقر است، ممنوعیت ویکی‌پدیا را توهین به حق دسترسی پاکستانی‌ها به اطلاعات و همچنین نشانه‌ای از عدم تعهد این کشور به حقوق بشر خوانده بود. پیشتر پاکستان دو بار شبکه اجتماعی تیک تاک را به اتهام آنچه که انتشار محتوای غیر اخلاقی، زشت و مبتذل خوانده بود، برای مدت کوتاهی مسدود کرده بود. اما پس از آنکه مدیران تیک تاک محتوای مورد نظر پاکستان را حذف کردند و کاربران خاطی را نیز مسدود کردند، تیک تاک مجدداً در پاکستان در دسترس قرار گرفت. همچنین در سال 2008 پاکستان یوتیوب را به دلیل ویدیوهایی که پیامبر اسلام را به تصویر می‌کشد ممنوع کرد. اکثریت مسلمانان جهان معتقدند که هر گونه به تصویر درآوردن پیامبر اسلام کفرآمیز است. پیشتر نیز در پاکستان تظاهراتی علیه مجله فرانسوی شارلی ابدو به دلیل انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام برگزار شده بود. 95% جمعیت 197 میلیون نفری پاکستان مسلمان هستند و بر اساس آمارها و گزارش‌های مدافعان حقوق بشر، طی دهه‌های گذشته صدها نفر در این کشور با اتهام توهین به مقدسات مواجه شدند که از این میان ده‌ها نفر کشته شدند.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید. مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان از سوی دادگاه انقلاب بوکان به 17 ماه حبس تعزیری محکوم شد. مسعود کردپور که نزدیک به 5 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، از سوی دادگاه انقلاب بوکان به اتهام تبلیغ علیه نظام به 9 ماه و به اتهام اخلال در نظم عمومی به 8 ماه حبس محکوم شده است. مسعود کردپور پس از بازداشت به زندان اطلاعات ارومیه منتقل شد. این روزنامه‌نگار بیشتر هم سابقه چندین بار بازداشت و حبس از سوی نهادهای حکومتی را به دلیل فعالیت‌های خبررسانی خود داشته است. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.